أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مباحث مهم مربوط به حکم شرعی بحث از گستردگی احکام شرعی است. این بحث از مباحث مهمی است که امروزه به یکی از موضوعات مورد جدال و منازعه تبدیل شده و آراء و انظار مختلفی در باره اون وجود داره. عناوینی که برای این بحث میشه ذکر کرد، صرف نظر از این که آیا این عناوین دقیقاً منطبق بر هم هستن یا نه و آیا این عناوین بعضاً وافی به موضوع مورد گفتگو هست یا نیست، عناوین مختلفی است. عناوین مختلفی رو اینجا گفتن. حالا گستردگی احکام شریعت، عمومیت احکام شرعیه، قلمرو شریعت، جامعیت شریعت، کمال شریعت، یا به تعبیر عرض به حضور شما اصطلاحی اصولی یا کلامی، عدم و خلو و واقعت عن الحکم الشرعی، اینا عناوینی است که در رابطه با این بحث استعمال میشه. ما حالا نزاع لفظی نمیخوایم بکنیم و نمیخوایم اینجا بحثی را در وجه ترجیح بعضی از این عناوین بر بعض دیگر ذکر بکنیم. مهم این است که محل بحث و نزاع تنقیح بشه که اساسا اون موضوعی که در موردش این نزاع واقع شده چیه؟ همچنان بحث مهمی است، آثار به اصطلاح مهمی هم داره. مثلا شما حساب کنید که اگر کسی قائل بشه به گستردگی مطلق احکام شرعی که دیگه هیچ واقعه و فعلی در عالم و در زندگی انسانی نیست الا اینکه یک حکمی در شرع براش ثابته، یا کسی که بگه شرعیات فقط در محدوده عبادیاته، اونم عبادیات فردی، دیگه بقیه امور را خداوند رها کرده. بین این دو دیدگاه خیلی فاصله زیاده و ثمرات مهمی هم در اجتماع، در تقنین، در اداره امور، در عرض به حضور شما حفظ شریعت یا تغییر قوانین شرعی، به هر حال آثار زیادی داره این مسئله. اما ما حالا ابتداعا محل نزاع رو اینجا تبیین بکنیم و کاری هم نداریم فعلا حالا این اصلا یه مسئله اصولی است یا نه، چون این مسئله رو ممکنه به نوعی مسئله کلامی بدونیم، ولی علمای علم اصول به این مسئله حداقل توجهات خاصی داشتن. در مواردی به این امر استناد کردن. که حالا من یه نمونه‌اش رو خدمتتون عرض میکنم، ببینید که این مبنا عدم خلوب به واقعت من الحکم شرعی چه تأثیراتی داره. مثلا در بحث از اقتضاء الامر به شیء النهی عن ضده، در بحث ضد که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نه، خب در اون مسئله بعضی قائل به حرمت ضد خاص شدن. اگر مثلا شما امر شدید به یک عملی و فعلی، ضد خاص اون شی، یعنی فعلی مزاحم با اون فعل مأمور به، نه ضد عام که به معنای ترک باشه، فعلی که شما را از انجام مأمور به باز دارد. بهت گفتن نماز بخونی پاشی بری آب بخوری مثلا، حالا مثال میزنم، خب اینجا بعضیا قائل به حرمت ضد خاص شدن، وجه حرمت را هم استلزام قرار دادن که تقریب استدلال برای اثبات حرمت ضد خاص مبتنی بر سه مطلب، یکی از امور و مطالبی که مورد استناد قرار گرفته علیکم السلام همین مطلب است که اگر پذیرفته بشه که وجود هر یکی از ضدین مع عدم الاخر وجودن متلازمند، پس باید محکوم به حکم واحد باشن، چون وقت استدلال میکنن هیچ واقعی خالی از حکم نیست. عدم و خلوب به واقعت عن الحکم، یعنی مستند اینها یا حداقل یکی از پایه های استدلال اینها برای حرمت ضد خاص همین مطلبه. در بعضی از موارد دیگر هم عنایت فرمودید مورد استناد قرار گرفته، از جمله در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل، یکی از طوائف روایاتی که مورد استناد قرار گرفت روایات عدم و خلوب به واقعت انل حکم بود. علی ای حال اصل مسئله بسیار مهمه، ثمرات زیادی داره، در بین علمای اصول و کلام این بحث مطرحه. ما اینجا حالا خیلی در صدد نیستیم که اثبات کنیم این یک مسئله اصولی است یا مسئله کلامی، گرچه میتواند به عنوان یک مسئله اصولی هم باشه. این به اصطلاح حالا یه نکاتی درباره اهمیت این موضوع. اما همونطور که عرض کردم مطلب مهم تنقیح محل نزاعه. ببینید بحث در اینه، خوب این بحث رو دقت کنید، چون موضوع بحث اگر خوب روشن نشه اون وقت نفی و اثبات ها و استدلال ها بحث مهم میامد، حتما مطالعه و دقت داشته باشین تا انشالله بتونیم به یه نتیجه مناسبی برسیم. بحث و نزاع در اینه آیا همه افعال و اعمال و وقایع حیات انسانی داخل در محدوده تشریع الهی و قانون گذاری دینی قرار میگیره، یا این که بعضی از افعال و اعمال و بقای زندگی انسان از محدوده تشریع و جعل حکم و قانون خارجه. به این نکته عنایت داشته باشید، وقتی ما سخن از تشریع به میان می آوریم، لزوماً به معنای تأسیس حکمی از ناحیه شارع نیست، بلکه حتی مواردی را هم که شارع امضا کرده داخل در محدوده تشریعه. تشریع فقط این نیست که خداوند متعال بیاد بگه یجب علیکم الصلات. تشریع فقط به تأسیس و ایجاد حکم نیست. وقتی ما میگیم تشریع، این یه معنای عام میداره، شامل امضاء شارع هم میشه، یعنی اون اموری که در بین عقلا متعارف بوده و شارع اونها رو امضا کرده یا حتی رد کرده، گفته این کارای شما از دید من اشکالی نداره، اما این کارا مثلا از دید من اشکال داره. در معاملات بیع را فرموده جایزه، امضا کرده عقد بیع را، اما ربا را رد و منع کرده. خب این امضا و رد اشاره که عمدتاً در حوزه معاملات اتفاق افتاده، خدا این البته محل بحثه، اما حالا ما رو اون دیدگاه که به هر حال مبنای شارع را در رابطه و معاملات به معنای عامش به اصطلاح یا روش شارع را تأسیس نمیدونن بلکه امضا میدانن، اینم در محدوده تشریعه. پس به ذهنتون نیاد ما وقتی میگیم آیا همه افعال و اعمال انسان، همه وقایع حیات انسان، حیات آدمی و انسانی داخل در محدوده تشریعه، یعنی یکی یکی به صورت تأسیسی شارع برای اونا حکمی صادر کرده باشه؟ نه، حتی امضا یا رد هم در واقع به معنای تشریعه، چون جعل و تشریع بر دو نوعه، جعل تأسیسی داریم، جعل امضایی داریم، قبلا هم گفتیم. البته اگه خاطرتون باشه، ما بخوایم با نظر دقیق نگاه بکنیم، تو ذهنم هست امام هم این مطلب رو ما ازشون نقل کردیم که امضا جعل نیست. دقت فرمودید؟ اونی که جعل، حقیقت جعل در او تحقق پیدا میکنه چیه؟ تأسیسه. یعنی بگید نماز بر شما واجبه، اما اگر گفت من این معامله شما را تأیید میکنم امضا کرد یا حداقل رد نکرد، این ممکنه حقیقت جعل در مورد او صدق نکنه. جعل به معنای واقعی ممکنه صدق نکنه، حقیقت جعل ممکنه اینجا تحقق پیدا نکنه، اما به هر حال هرچه باشه اینجا شارع در رابطه با این موضوع یه موضعی دارد. ما منظورمون این مسئله است دیگه. حالا سر این مطلب انقلت و اشکال نشه که آقا ما تشریع و جعل را طبق بعضی از مبانی نمیتونیم شامل امضا بکنیم. پس موضوع بحث اینه، که آیا شارع به ما هو شارع و قانون گذار قوانین شرعی در رابطه با همه امور این دنیا، همه وقایع زندگی دارای یک موضع و نظر، حالا چه به صورت تأسیسی نظر خودش را اعلام کرده باشه، چه به صورت امضا، یعنی هیچ امری و هیچ شیئی از دید شارع فروگذار نشده. همه هر چی که شما فکرشون بکنید از اول خلقت تا یوم القیامه الی یوم القیامه شارع دربارش موضع داره و نظر داره. معناش اینه که چی؟ یعنی خود انسان یا بشر چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی دیگه معنا نداره قانون گذاری بکنه. این دیگه گسترده ترین زمینه ایستی میشه برای حکم شرعی تصویر کرد. البته خود اشخاصی که قائل به این مطلبن باز اختلافاتی بینشون هست، مراتبی هست که حالا عرض میکنیم. پس موضوع بحث در واقع به این است که آیا شارع در همه موارد نظر داره و حکم داره و ما من واقعت الا و له حکم شرعی امضاءً او تأسیساً کلیتاً او جزئیتاً، چه بسا تشریع ممکنه به صورت یک قاعده و قانون عام و مطلق باشه، یه قانونی به صورت عام بیاد، احل الله البی مثلا یا اوفو بالعقود. خب بعضیا معتقدن این اوفو بالعقود شامل کل عقدهایی است که از زمان صدور این حکم الی یوم القیامه بیاد، الا اینکه موانعی در مقابلش باشه. حتی عقدهایی که در زمان صدور این حکم اصلا مرسوم نبوده، مثلا عقد بیمه اون وقتا که نبود، که این همه عقود الان در بین مردم جدیدن و حدیثن پدید آمده که اصلا اون وقتا نبوده. میگن اوفو بالعقود شامل همه عقدهایی است که تا روز قیامت، مثل بیع ازمانی، بیع زمانی، چیزی که الان مرسوم شده، این هم یه عقد دیگه، به قول شما تایم شری، یعنی شما منافع یا استفاده از مثلا یک محل مسکونی را برای یک زمانی از سال خریداری میکنی. یه مجتمعی است مثلا فرض بفرمایید یک هفته تاریخش هم معلومه، از این تاریخ تا این تاریخ الی یوم القیامه، تا زمانی که بالاخره شما مالک این زمان استفاده از این خانه هستید. لذا یفه میگه نفر یک منزلی اگر ماهانه باشه 12 تا مالک داره، هر ماه مال یه نفر، خب اینم بالاخره یه عقد جدیدیه، قبلا نبوده که. حالا این اوفو بالعقود این رو هم میگیره، یه نه بعضی هم میگن اصلا اوفو بالعقود نمیتونه ناظر به عقودی که در اون زمان تحقق نداشته باشه. حالا این یه بحثیست که در جای خودش باید بشه. اما اجمالا منظور از گستردگی احکام شرعی یا عدم گستردگی احکام شرعی یعنی این، یعنی آیا همه وقایع، همه افعال و اعمال در زندگی انسان. از ناحیه شرع دارای یک حکمی است به صورت امضایی یا تأسیسی، کلی یا جزئی، یا نه ما اساسا دلیلی نداریم که هیچ واقعی نیست که خالی از حکم باشه. این گستردگی در شریعت نیست. قلمرو شریعت اینقدر توسعه پیدا نکرده که در همه چیز ما باید ملتزم بشیم که حتما یک حکم شرعی وجود داره و ما حتما باید به استنباط و اجتهاد حکم شرعی در رابطه با اون مسئله بپردازیم. خب ببینید، من فقط موضوع را خواستم بحث کنم. الان اقوال اینجا مختلفه، فقط موضوع در اینه که آیا وقایع و افعال و اموری که در زندگی انسانه آیا لزوماً همگی از دید شرع دارای یک به اصطلاح مرز خاصی است، شارع موضع خاصی در باره اینا داره یا نه اینجور نیست؟ از کردم اینجا به حسب میزان این توسعه و قلمرو اقوال مختلفی پیدا شد. از گسترده ترین به اصطلاح حد ممکن برای دخالت شارع و بیان موضع توسط شارع داریم تا اونی که دیگه انقدر محدودش میکنه که دیگه هیچ خاصیتی برای دین باقی نمیمونه. حالا این که هرچه ما از دخالت شارع در قلمرو زندگی کم بکنیم، چی باید اونو پر بکنه، باز اون یه بحث دیگه است. اگر گفتیم مثلا شارع موضعی درباره بعضی از امور نداره، خب حالا اون موضعی که شارع در موردش بنا نداشته اظهار نظر کنه، چی باید تکلیف اونا رو معلوم کنه؟ آیا به خود عقلا واگذار شده؟ به عرف واگذار شده؟ به قانونگذار بشری واگذار شده؟ یا واگذار به شخص مکلفه که خودش تو اون موارد هر جوری خواست عمل بکنه؟ این حالا جزئیاتیست که باز این خودش یه بحث دیگری رو به اصطلاح میطلبه که باید تو اون موضوع مستقلا مورد رسیدگی قرار بگیره. ما اول این مرز رو باید معلوم بکنیم، بعد بگیم خب حالا اگر مرز شارع تا اینجاست، از اینجا به بعدش به عهده کیه و او باز برای تقنین محدودیتی داره یا نداره، چارچوبی داره یا نداره. دقت فرمودی؟ اون باز خودش یه بحث دیگری است. این عرض به حضور شما مطالبی در مورد تنقیح محل نزاع. من اینو یه مقداری با به اصطلاح توضیح بیشتری عرض کردم که دقیقاً نزاع معلوم بشه. اما یک اشاره اجمالی به اقوالی که در این مسئله وجود داره من بکنم. عرض کردم اشاره اجمالی به نظریات اصلی که در این زمینه وجود داره. ما با نظریات فرعی و زیر شاخه های این نظریات اصلی فعلا کار نداریم. به طور کلی در این رابطه سه نظریه اصلی هست. حالا ادله اینا رو ما یکی یک انشاءالله باید بررسی بکنیم. ادعی معتقدم که احکام شرعیه به نحو تام گسترده است و قلمرو شریعت هیچ محدودیتی نداره، یعنی هیچ واقعه و فعلی نیست الا این که از ناحیه شارع درباره اون حکمی شده که ازش تعبیر میکنن به عدم و خلو به واقعت عن الحکم شرعی. در نظر این جماع این گروه همه افعال زندگی انسانی، همه وقایع حتما متصف به یکی از احکام پنجگانه تکلیفی، یعنی وجوب، استحباب، کراهت، اباحه و حرمت. بلکه بالاتر از این رو ادعا میکنن، میگن حتی در متلازمین هم که نیازی به جعل دو حکم نیست، صرفا چون ما داریم که هیچ واقعی خالی از حکم نیست، در اینجا هم حتما حکمی جعل شد. حتی در اینجا شما وقتی در متلازمه این یه چیزی ضرورتی نداره، اون لازمه اینه، وقتی این حکم برای ثابت بود برای اون هم ثابته، لازمه عقلی اینه، حتی در اونجا که اصلا نیازی نیست تکلیف کاملا معلومه، در اونجا هم گفتن شارع حکم داره، نمیشه نداشته باشه. که این رو از حضور شما مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر کردن، جلد یک صفحه 210. حالا از کسانی که به این نظریه پایبندن، از همه وسیع‌تر اخباری ها هستن و در رأس اخباری ها محمد امین استرآبادی به این نظر پایبنده، فواید المدنیه صفحه 75. محدث بهرانی از کسانی است که معتقد است اخبار مستفیضه‌ای بر این مطلب دلالت می‌کند، الحدائق الناظره جلد 1 صفحه 45. البته ما این اخبار را در بخش ادله مورد بررسی قرار خواهیم داد. مرحوم مشکینی محشی کفایه از حضور شما هم از کسانی است که در ذیل همون مطلبی که گفتیم این رو تأکید کردن. در بین متأخرین هم جمع زیادی هستند که قائل به این نظریه هستند. حالا ما در مقام به اصطلاح بیان نظریه اصلیشون هستیم دیگه نمیتونیم، چون بین خود اینا اختلافاتی است، مثل محدث استرآبادی و محدث بهرانی به همون گستردگی قائلن. خب بعضی ها این گستردگی رو قائل نیستن، یه مقداری محدودتر. مثلا فرض بفرمایید که میگن احکام شرعیه درش هیچ منطقی وجود نداره که شرع حکمی نداشته باشه، اما در مورد مثلا اونچه که از مرحوم آقای صدر نقل شده، ما قبلا هم گفتیم اگه یادتون باشه، خب مثلا مرحوم آقای صدر قائل به یه منطقه به نام منطقه الفراق، تو خود همین هم اختلافه که این منطقه الفراق یعنی چی؟ منطقه الفراق یعنی عدم و خلو به افعال و وقایع این منطقه، چی به خلو به افعال و وقایع این منطقه از حکم، یا نه منظور این است که این منطقه همون منطقه مباهاته که دولت اسلامی میتونه این مباهات را در مواقعی که مصلحت ایجاب کنه تبدیل به یک امر الزامی بکنه. کلمات آقای صدر عرض به حضور شما بعضن ناظر به معنای اوله. ما اون موقع اگه خاطرتون باشه در بحث از اباحه اینو اشاره کردیم، این عبارات مرحوم آقای صدر رو هم آوردیم. بعضیا از آقای صدر اینجوری از کلمات آقای صدر این استنباط کردن که ایشون معتقده یه منطقه‌ای وجود داره که اصلا اون منطقه شعار هیچ حکمی جعل نکرده، اون منطقه الفراغ، اون منطقه‌ای که شعار هیچ حکمی جعل نکرده منطقه ایست که دولت و حاکم اسلامی میتونه بره درش تصرف کنه. اما در مقابل یه عده میگن این تصور باطله. آقای صدر نمیخوان بگن ما هیچ حکمی در این محدوده نداریم، نه، این محدوده محدوده مباهاته، یعنی شارع در این موارد نه اقتضاء فعل دیده نه اقتضاء ترک، گفتم مباه مرخصی درش. این موارد است که حاکم و دولت میتواند ورود پیدا کنه و این چیزی را که نه اقتضاء فعل و نه اقتضاء ترس درون نیست مبدل بکنه به چیزی که درش اقتضاء فعله، یا مبدل بکنه به چیزی که درش اقتضاء ترس، یعنی یک حکم الزامی، حالا یا وجوب یا حرمت. بعضی مباهات رو حاکم اسلامی میتونه بگه واجب است، بعضی مباهات رو حاکم اسلامی میتونه بگه حرام است. البته این قاعده داره، این بیدر و فکر نیست، این که حالا این دار مدار مصلحت مصلحت، این ها دیگه بحثایی است که در جای خودش باید بحثش. حالا ایان میخوام این رو عرض کنم، کسانی که قائل به عدم و خلو واقعت عن الحکم شرعی هستن، یا به عبارت دیگر قائل به گستردگی احکام شرعی هستن و قلمرو شرع را یه قلمرو وسیعی میدانن و میگن همه چیز درش یکی از این احکام تکلیفی، یه خمسه تکلیفی وجود داره، خود اینا باز بینشون اختلافاتی وجود داره. مثلا باز یه میخوام برای اینکه به ابعاد این اختلافات توجه بفرمایید، آیا این که ما میگیم گستردگی احکام شرعیه اینقدر هست که همه وقایع مشمول حکم شرعی قرار میگیره؟ آیا منظور از واقعه فعلی از افعال مکلفینه، یا معنای واقعه اعم از فعل و حوادثه؟ اگر منظور از واقعه خصوص افعال مکلفین باشه، خب اینجا منظور شما بیشتر بحث در حکم تکلیفی است. اگر وقایع یه معنای عام می داشته باشن، که ما در تعبیراتمون هم اینجور بود، می گفتیم افعال و حوادث، وقت پای احکام وضعی هم به میان میاد. بالاخره یعنی هیچ چیزی تو این عالم نیست که یا حکم تکلیفی دربارش نباشه، یا حکم وضعی، یا هر دو. باز یک قلمرو دیگر، این که این گستردگی و قلمرو فقط مربوط به احکام واقعیه یا احکام ظاهری رو هم در بر میگیره. خب یک مرتبه از این گسترش اینه، بگیم این که ما میگیم عدم و خلوب به واقعت عن الحکم، این که هیچ واقعه و فعلی نیست الا این که در او یک حکم شرعی باشد، منظور فقط حکم واقعی نیست بلکه شامل حکم ظاهری هم میشه، لزوماً به این معنا نیست که بگیم در همه چیز حکم واقعی وجود داره، نه، چه بسا یه مواردی حکم ظاهری در مسئله‌ای وجود داره، مثلا اصول عملیه که در موارد شک جعل شده، حالا اگر جعلش رو بپذیریم، خب طبق نظر بعضیا این یک حکم ظاهری است که موضع شرع را در مواردی که ما نمیدانیم معین کرده، یعنی بالاخره موضع شرعه. بالاخره از ناحیه شرع ولو یک حکم ظاهری از حضور شما وجود داره. خب توجه دارید این معنا و این گستره ای که الان داریم بیان میکنیم مبتنی بر پذیرش خود حکم ظاهری است، یعنی ما بپذیریم یه قسم به حکم داریم به نام حکم ظاهری، اما اگر منکر حکم ظاهری باشیم کما هو الحق دیگه جای این بحث نیست. به هر حال این موضوع شعبه ها و شاخه های مختلف داره. این که گفتم این یک نظریه اصلیه که ما من واقعتا الا و له حکم شرعیون، یعنی در ذیل این نظریه اصلی باز انظار و آراء مختلف وجود داره. این نیست که یه نظر باشه یا همه یا هیچ نیست، بالاخره در همین جا به خاطر همین اختلافات مراتب مختلفی در این گستردگی ایجاد میشه. این قول اول. قول دوم، اینم سریع بگیم و تمامش کنیم، قول دوم برخلاف قول اول معتقد است شریعت گسترش داره، قلمرو شریعت گسترده است و شامل اکثر افعال انسان و بقای زندگی آدمی میشه، ولی این که بگیم عدم و خلوب به واقعت عن الحکم شرعی این یه امر مسلمیه، نه، ما این رو قبول نداریم. اصلا عدم و خلوب به واقعت عن الحکم شرعی این یک ادعای بلا دلیله، دلیلی بر این امر نداریم که عدم و خلوب به واقعت عن الحکم شرعی. از کسانی که به این نظر ملتزمن امام رحمت الله علیه هم، امام معتقدن ما دلیلی نداریم بر این که عرض به حضور شما همه وقایع اینجا این عالم درش حکم شرعی است. البته به این نکته عنایت داری، امام بعضی از کلماتشون جور دیگه غیر از این ازش فهمیده میشه. توی بحث‌های اصولی به مناسبت این مسئله رو رد کردن، عدم و خلوب واقعت علی الحکم، اما تو بعضی از مطالبی که عرض به حضور شما از ایشون هست، حالا من میارم بخشایش انشاءالله خواهیم گفت، تو بعضی از اونها بیشتر به نظر اول تمایل به نظر اول از کلماتشون فهمیده میشه. این که حالا من گفتم امام، میخواستم عنایت بکنید اگر یه جایی حالا یه مطلبی از امام دیدید بگید آقا امام، نه، اینی که توی بحثای اصولی دارن تو جواهر و مناهج و اینا همین مطلبه، اما یه بحثای دیگه هم دارن، باید اینا رو یه جوری با هم جمع بکنیم توجیه بشه. و قول سومم که اساساً معتقد در شریعت فقط اصول و ضوابط کلی بیان شده و شریعت بسیار محدوده، امور زندگی مردم، افعال و به اصطلاح وقایع و حوادث به خود عقلا سپرده شده، شارع در مورد اونها موضعی نداره. خود اینا به چند گروه تقسیم میشن، یه عده میگن این فقط منحصر به عبادیاته، یه عده معتقدن نه، عبادیات و بعضی از معاملات عرض به حضور شما، خود اینا هم در این باز میزان محدودیت با هم اختلاف نظر دارن. بیشتر روشنفکران مسلمان چه در ایران و چه در خارج از ایران در دنیای عرب کسانی هم که به این نظریه معتقدن. حالا ما باید این اقوال رو اجمالا یه بررسی بکنیم و ببینیم که کدام یکی از این اقوال صحیحه، ادلهشون رو یک به یک انشاءالله بررسی بکنیم. این بحثم بحث مهمیه، انشاءالله با آمادگی بیشتری حضور پیدا کنیم. الحمدلله رب العالمین.